که تحصیل حاصل میشه. سواره بود اینجوری یخشو میگیریم پیادش میکنیم. یا توی جلون اصابه هم شما از اصابه اتفاقا دیرود آقای رضایی اومدن اونجا، من از متبل برشون نشون دادم که تو یجعلون اعصابه هم ذهن اول منتقل میشه به انگشت، اعصابه که میشنوه، آره دیگه کل اعصابه که میشنوه منتقل میشه به کل انگشت، بعد یجعلون و اون قرینه عقلیه میان کمک میکنن ذهنو منتقل میکنن از معنی انگشت به جزئش، آره همون سر انگشت، بعد منتقل که میکنن علاوه بر انتقال اینم به ما میفهمونن که همین مراده، یعنی هم منتقل میکنن هم این که میگن این مراده. حتی یه چیز ظریفی هست که تو حاشیه متبر نوشته بود قبل از این که حتی قرینه هم بیاد، ما از اعصابه به سر انگشت منتقل میشیم به خاطر اینکه جزئشه، وقتی کلو تصور میکنیم جز هم تصور میشه، منتها به تبع اونجا تصور میشه. بعد یجعلونه و قرینه میاد بل استقلال تصور میشه و انگوش میداره میگه آقا همین مراده. پس این چجوری شد که ذهن اینجا و اونجا پرید؟ گفتیم ببینید انتقال ذهنی اصلا پایش لزومه، تو دلالت التزامی هم همینه دیگه، ما چرا دلالت یه دلالتی نداریم که در بگی پنکی یادت بیاد، چون دل ربطی به این اینا وجود نداره، یا باید یه چیزی کلش باشه یا جزش باشه یا خارج لازم باشه، و هر دلالت لفظ رو بر هر خارجی دلالت التزامی نمیگن بلکه بر خارج لازم میگن، اینجوری میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام روایتی که می‌فرمایند که اشق الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول بعمله، شقی ترین و بدبخت ترین مردم اون شخصیه که نزد مردم به علمش معروفه، اما آقا رو می‌شناسن به عنوان یک عالم، ولی در واقع نسبت به عملش مجهوله. آقا خیلی علم داره، عمل چی؟ نمیدونیم دیگه، علمش خوبه دیگه، حالا عملشو نمیدونیم، معلوم نیست که، نه اینکه عمل نمیکنه، یعنی عالمه بی عمله، این بدبخترین مردمه دیگه. خیلی عجیبه ها، بدبخترین مردم اونی که نیست علم نداره، اونی که علم داره ولی عمل نمیکنه. خب یه عده علم دارن عمل میکنن، یه عده علم ندارن عملم نمیکنن، بعد اونم بدبختن، اونی که علم داره علم نداره عمل نمیکنه بدبخته، اونی که علم داره عمل میکنه خوشبخته. عرض به خدمت که هرچند مراتب بالاتر بره تو این مرحله خوشبختره، اونی که علم داره عمل نمیکنه بدبختره، چون اشقا فل تفصیل دیگه، یعنی بدبختترین مردم همینه. خب بحث ما تو علاقات مجاز بود، علاقه اطلاق و تقیید، هر چیز یکی از علاقات علاقه اطلاق و یکی دیگه از علاقات علاقه تقییده، که حالا یه بحث دقیقی تو علاقه تقیید اطلاق مطرح شد که لفظ مطلق اطلاق میشه، ذکر میشه و مقید ازش اراده میشه. ماژیک ها نیست شد؟ آره خوب شد، من یه ماژیک دارم میشه. نه نمیخوام. بعد این که میپرسید که علاقه اطلاق تقیید، علاقه اطلاق، عرض شد که علاقه اطلاق که ذکر مطلق و اراده مقید باشه، این دو نحوه تصور میشه که مطلق ذکر بشه و مقید اراده بشه. یک نحوهش اینه که اون مطلق مستعمل فیه باشد، حالا من با یه بیان دیگه میگم، یه نحوش اینه که مطلق مستعمل فی نباشد، بلکه مستعمل فیه ما مقید باشد. به این نه که رجل گفته شود و در معنای زید استعمال شود، خب طبق این فهمش راحته، میشه مجاز. اینجا مشکلیه؟ شما گفتی جا رجلون، نه تنها منظور زیده، رجل یعنی زید. وقتی میگه رأی تو اسدن یعنی چی؟ یعنی رجلن شجاع، یعنی این دیگه. فرض اینه که قرینه اومده علاقه هم وجود داره، به ما میگه که اسد یعنی رجل شجاع. اینجا وقتی میگه جا رجلون یعنی زید، یعنی زید یعنی رجل در زید استعمال شده، مستعمل فیهش زیده، کلمه استعمال شده در غیر موضوع لهش. چون اگه قرار بود که در، اگر بگیم رجل در معنای خودش استعمال شده مجاز نمیشه، اینجا بگیم در معنای زید استعمال شده، زید غیر موضوع له، غیر موضوع له. این خیلی روون، این مجاز. اینجا مشکلی هست. بله. محمول نداریم اینجا، اینجا حمل مقام حمل نیست اصلا. اینجا شما ماهیت کلیه رو اطلاق کردی، ذکر کردی، ماهیت جزئیه با تمام خصوصیات که مستعمل اون فیهش نیست اراده کردی. چرا ماهیت مد نظر با تمام جزئیات؟ ببین زید همون رجله، منتها زید ماهیت رجله با بند و بیلش که اسمشو، ببین زید یه اسمه حقیقتیه. اونی که تو خارجه، من از شما پرسیدم، الان ببینید من خودم انسانم، یعنی چی من انسانم؟ وقتی من میگم من انسانم یعنی اینکه من یک چیز کلی فقط انسانم، هیچ چی دیگه نیستم؟ نه، من انسانیم که هزار تا ویژگی دارم، که این هزار تا ویژگی در من جمع شده، شدم اینی که الان جلوی شما، که این هزار تا ویژگی تو هیچ کی دیگه وجود نداره. من منحصر به فردم در عالم، هر کدومم ما منحصر به فردیم در عالم دیگه، چون جزئی حقیقیم، باید یه ویژگی های هر کدوم ما داریم که فقط خودمونیم. آقای رضایی تو دنیا ایشون بیشتر نی، کدوم آقای رضایی؟ همه آقای رضایی که اینجا نشسته، دوتا دیگه نداریم، دو گلو هم باشن باز دو نفرن، جزئی حقیقی هم دیگه. این وقتی میگیم رجل یعنی زید، ببینید اشتباه نشه، وقتی میگیم رجل یعنی زید، نه اینکه ما رجل رو میگیم با قرینه کلمه زید رو میفهمیم، معنای زید رو میفهمیم، قطعا نمیفهمیم. چون حتی یعنی بحث این نیست که رجل به معنی زه و یه و ده استعمال شده، رجل یعنی معنای زید. ببینید اینجا معنا، ما بحثون سر معناست، لفظ واحد تو اطلاق رجل یعنی این رجل اطلاق شده یه معنای داره. معناش چیه؟ ماهیت کلیه مرد، کلیه که میگیم حالا به شرط لا، به شرط لا، به شرط، به شرط لا یا لا به شرط. خب چون طبقه اونی که دیروز صحبت کردیم با هم که اگه بگیم به شرط شی برای فرد منتشر وضع شده اصلا مجاز نمیشه، اونو ما کار نداریم. یا بگیم وضع شده برای ماهیت لا به شرط یا ماهیت به شرط لا، فرق نمیکنه. چه هر دو قولو بگیم، رجل اگر اینجا به معنی معناش ماهیت کلیه مرده، یعنی مرد دیگه، هیچی بند و بیل نداره، مرد، مرد که مرده. زید چیه؟ در معنای زید استعمال شده. معنای زید چیه؟ مردی که هزار تا ویژگی داره، که یه دورش یه مربع میکشیم اسم این مرد میذاریم زید. یعنی مرد، همون رجل هم در مرد استعمال شده، تو جا رجلو نمیگیم در زید، منتها موضوع له مستعمل فیش مرد مطلق بوده یا به شرط لا یا لا به شرط، الان استعمال شده در
البته باید به شرط لا بگیریم که مجاز بشه. حالا اونا دیگه عرض شد که اگه لا به شرط بگیریم یا به شرط شی بگیریم اینجا مجاز نمیشه. خب بگید، نه مشکل نیست. خودش اینجا حاضر دیگه، خود بگو چی میگفتی؟ نه بحث انتقال نیست. آره معنی زه، یعنی نه این کلمه زه و یه و ده، بل آره این درست داره این بیان. نه نه ببین، اینجا این که اگه مجاز بگیریم، اینو من اصلا اون رو جلسه برای شما فقط باز کردم اومدی اونجا دیگه، گفتم رجل سه تا احتمال داره، یا بر ماهیت لا به شرط وضع شده، یا بر ماهیت به شرط لا وضع شده، یا بر ماهیت به شرط شی. اگر رجل وضع شده باشه بر ماهیت به شرط شی یا ماهیت لا به شرط، در این دو صورت مجاز نیستش تو جا رجلون، چون ماهیت به شرطش همون فرد منتشره، فرد مبهم و منتشر. یعنی فرض کنید، حالا دوستان دیگه هم متوجه بشن، فرض کنیم که رجل وضع شده برای مردی. دقت کنید چی میگم، رجل از شما بپرسن رجل معنیش چیه، شما نمیگید مرد، میگید مردی یا نکره فارسی چی میگن؟ مردی. اگر رجل وضع شده باشه برای مردی، خب زیدم واقعا موضوعش مردیه دیگه، یه مردیه، مرد نیست. به چه معنی مردی؟ یعنی یه چیز کلی نیست، جزئیه، مردی. خب اگر این باشه مجاز نیست. اگر ماهیت لا به شرط باشه، لا به شرط هست وحدت و در حقیقت کلیت، لا به شرط باشه، اینم مجاز نیست. اما اگه ماهیت برای ماهیت به شرط لا وضع شده باشه، اینجا میشه یعنی ماهیت من حیث و هیه هیه که نه هاشم تو رو مراجعه کردید یا نه؟ آره اونو حالا بعدم بیارید نشون بدم. ماهیت من حیث و هیه هیه باشه یعنی مرد، یعنی حقیقت مرد، یعنی همون مردی که تو مغنی باب را بخونید که الرجل رجلون خیرون من مرد، ایاتونه؟ تو باب رابه یکی از مصدقات ابتدا به نکره اراده جنس بود، رجلون خیرون من مرأه. دقت کنید اون رجلون با این رجلون فرق میکنه یا نمیکنه؟ مفادش فرق میکنه. اونجا وقتی میگیم رجلون خیرون من مرأه، یعنی نه یه مردی بهتر از یه زنیه. آقا خبر داشته باش در عالم یه مردی بهتر از یه زنیه، اونو نمیخوایم بگیم، که میخوایم بگیم مرد، حقیقت مرد بهتر از زنه. اما اگه بخوایم بگیم که این رجل میخواد بگه مردی آمد، یعنی یه فرد خارجی، اگر بیایم لا به شرط بگیریم، به شرط لا بگیریم، بگیم این برای حقیقت مرد وضع شده، زید که حقیقت مرد نیست. دقت کنید چرا زید حقیقت مرد نیست؟ چون اگر زید حقیقت مرد بود، دیگه غیر از زید در عالم باید مردی نداشتیم. مثل الحمدلله، مثل الفلام جنسی که ما میگیم الحمدلله، حقیقت هم برای خداست، پس هیچ حمدی در خارج شما پیدا نمی‌کنید که برای خدا نباشه. یا زیدون الامیر، الفلام جنس، الامیر و زید، اما الفلامایی که میخوندیم هست بود. زید حقیقت مرد نیست، زید مرد هست ولی حقیقت مرد نیست، بلکه یه مردی از مرد هاست، یعنی حقیقت مرد از زید که منحصر نشده. که اگر به شرط لا بگیریم که اینا اینجوری میگیرن، این در حقیقت میشه مجاز. چرا؟ چون بحث شده برای یک چیزی که تو جا رجلون استعمال شده. بله اون موقع رجلون خیرون من مرأه میشه حقیقت. تبین هیچی قرینه مشخص چه باید کدوم مبنا همین مهمه. شما می تا قبل از اینکه جا بیاد رجل ما چجور معنا میکنیم؟ هیچ کدوم اینو مبنا موانی رو میکنه. خب اولا صدق یه امر قهریه، یعنی دست ما نیست که ما این کارو بکنیم. همین که میگه جاء الرجلون منطبق میشه خود به خود. خب لذا لا ينفک، یا همین که میگه جاء الرجلون یعنی زید. خب منتها اینجا الان جاء الرجلون که میگید شما سوالتون چیه؟ میگید رجل اینجا بس شده برای چی؟ یکی از این مبانی رو انتخاب کنید بگم. مبنامون یعنی چی ماهیت کلی؟ معنا کنید. نمیشه همینجوری رد نمیشه. ماهیت کلی یعنی چی؟ مجاز اینه ها. اگه منظورتون مجاز بشه این رو بود ماهیت به شرط، یعنی ماهیت کلی یعنی به قید کلیت، یعنی در حقیقت همون بن حیث و هیهیه که اون حقیقت مرد باشه. خب اگر بگیم برای این وضع شده، خب قطعاً چون می‌دونیم در خارج یه حقیقت مردی نداریم که پا در بیاره بیاد، پس یه فردی از افرادش اومده، چه مجاز دیگه، چون فرد اینه که رجل برای اون ماهیت وضع شده. بالای همینه، منتها فرض اینه که اینو نمیگیم لحاظه، اصلا هیچ تو گفتن هیچ سر سوزن فرق نمیکنه، این تحلیل ماست. تو بالای هم همه این حرفا رو میزنیم، میگیم جا رجلون در حقیقت اینجا رجل به همون معنی خودش استعمال شده، به همون معنی حقیقت مرد. اینجا دیگه میگیم به همون معنی حقیقت مرد استعمال شده، چون در خارج عقلا امکان نداره منطبق میشه بر فرد. اینجا بحثو نمیبریم تو استعمال، یه چیز عقلی میاد از خارج، چیز عقلی میاد. اینجا استعمال شده، یعنی این استعمال شده، یعنی اینکه رجل در حقیقت متکلم گفته از رجل، اراده رجل خاص کرده رجل خاص که زید باشه. اینجا رجل گفته از رجل، اراده رجل خاص نکرده، همون معنی خودش رو اراده کرده. منتها جاءه به ما میفهمونه که این در حقیقت اون رجل خاص مراده. ببینید این عین همون لعن اکله و ذئبه، از ذئب شر من الکلب. اینو شما معنی کنید، گرگ بدتر از سگه، خبیث‌تره دیگه. سگ هزار تا فایده داره، گرگ چه فایده داره؟ همش بلده بدره، درندگیش بیشتره. از ذئب شر من الکلب. خب اینجا مراد از ذئب چیه؟ وقتی میگیم گرگ بدتره، یعنی ماهیت دیگه، نه اینکه یه گرگ. که تو لعن اکله الذئب همونجا میگیم که گرگ بخورد، همون ماهیته. بعد این اکله هو قرینه میشه که چون ماهیت نمیتونه بخوره، این در حقیقت منطبق میشه بر خارج، بر در حقیقت همون گرگ خارجی. منتها یه نکته ظریف که اینجا وجود داره، این آقایونی که اومدن بحث انطباق و مطرح کردن، اگر اینجا هم قائل به اون به شرط لا بشن، اینجا انطباق رو نمیتونن. بالاخره انطباق شده، اگر مراد متکلم اینجا از رجل همون به شرط لا باشه، بازم با جاء تناسب نداره. ناخواسته اینجا باید زیر بار برن که ما بر ماهیت به شرط شی واسه شده یا ماهیت لا بشه. این خودشون هم قاطی کردن، یعنی از این ور میان میگن، یعنی اصلا تحلیل نشده تو متولش، همین تحلیل نشده. شما میاد میگید از باب انطباقه، آخه رجل موضوع لهش چی میگیرید؟ اگه به شرط لا بگیرید، انطباق بازم اون حقیقت مرد هیچ وقت بر فرد منطبق نمیشه، بلکه اون حقیقت لا به شرطه که منطبق میشه، چون باید بیاد بره روش. این حقیقت مرد حیثیت تقییدیه، اومده جلوشو گرفته، مثل من شیر وایستادم میگم این مرد جاش اینجاست، فرد خارجی جاش پایینه، من چه ربطی به اون دارم؟ باید لا به شرط بگیری که بتونه فانی بشه در اون فردش. اینجوری میشه در اینه تحلیل نشده. این سرسدم فهمیده باشید خوبه، بعدش انشالله بردم. من هرچی بود گفتم دیگه، ولی من عقیدم خودم اینه که وضع شده برای ماهیت لا به شرط. گرچه خب فکر کنم سیالکوتی عقیدش اینه که برای به شرط لا وضع شده. حالا یه حاشیه سیالکوتی کتاب نداشتن، اون روز رفتم تو حاشیه سیالکوتی رو نگاه کنم، و خودم هم حاشیه داده بودم آخر، هرچی گشتم پیدا نکردم، یادم افتاد دادم به بنده خدای چیز کنه کارش داشته اون دیگه، بعد اسمس دادم گفتم بیار اون کتابو. خب این از این. من یک بار دیگه در یک نیم دقیقه میگم، چون خیلی وقت قاطی شد. ببینید شما اینقدر باید اینجا یاد بگیرید که اگر شما رجل میگید، رجلو که کلیه، رجلی که برای حقیقت مرده، اگر استعمال شده در مرد خاص استعمال شده، چون رجل وصف شده، رجل مقابل اینه، ولی اومده الان در این استعمال شده، این میشه مجرور. اینو که همه میفهمن دیگه، جور نگاه میکنید انگار نمیفهمید. همه میفهمن رجل، این دیگه راحت ترینش دیگه، رجلی که وصف شده برای حقیقت مرد، اومدیم استعمال کردیم در مرد خاص، که چی باشه، زید باشه، امر باشه، هر کی باشه. اما رجل یه موقع میگیم وصف شده برای حقیقت مرد، بعد تو همینم استعمال شده، بعد قرینه عقلیه میاد میگه که مراد متکلم مرد خاصه، پس مستعملون فیهش همون حقیقت مرده. خب اگر مستعملون فیهش این باشه و در غیر این استعمال نشده باشه، خب میشه حقیقت همینقدر. حالا تحلیلش به اون مباحث بستگی داره که چجور میشه که اینجور میشه. خب این از این. حالا بریم مباحث اصلی خودمون، اینا دیگه چیز شد خیلی طول کشید اینجا، اینا بحثش تو کفایی هم مطرحه. اصول مزفر که 7-8 صفحه مطرح کرده، زده به بحثای فلسفی، یعنی اومده گفته که اسم جنس برای چی وضع شده، بعد گفته یه ماهیت داریم، ماهیت لابشرط قسمی داریم، لابشرط مقسمی داریم، نمیدونم ماهیت مهمله داریم، و اوف یه مباحثی اومده مطرح کرده که جاش تو درس خارج هم انقدر مطرح نمیشه. اصول مدتر اینجاش از جاهایی که اصلا پای پنجم میخونید. اینا همه بعدا میاد، بعدا میاد و موقع میفهمید که هر که ادبیاتش ذوقش قوی باشه اونجا قشنگ میتونه نتیجه بگیره. ولی خب بحثای دقیقی بعدن ارائه دادن. خب این از این. حالا این که میگم ماهیت برای لابشرط وضع شده، اونجا اختلافه که این لابشرط، لابشرط قسمیه یا مقسمیه یا برای هیچ کدوم وضع نشده، در ماهیت مهمله وضع شده. اصلا بعضی ماهیت مهمله رو هم قبول ندارن. خیلی پیچیده است اون بحث. یعنی بحث فلسفیه. خب بعد عرض به خدمت که مطلب بعدی اینه که ما یک قاعده داریم که اختلاف شده که در حقیقت این قاعده، یعنی همچین قاعده‌ای داریم یا نداریم. بعضی‌ها قائلن یه قاعده‌ای داریم به اسم قاعده سبک المجازه من المجاز، یا اسم دیگه‌اش گاهی میگن المجازو به مرتبتین، المجازو به مرتبتین، یعنی مجاز دوبل، یعنی مجازی که در طول همه دوبل شده. تا حالا یه مجاز همش میخوندیم، اینو میگی اون اراده میکنی. منظور سبک، کلمه سبک یعنی ریختن. تشبیه شده تو این عبارت مجاز به یک قالبی. خب مگه نمیگن الفاظ معانیه، الفاظ قالب معانیه؟ ما یه لفظی داریم، این معنی قالب این لفظه. خب در حقیقت ریخته شده تو این لفظ، تو این لفظ قالبشه. شما دقت کنید، این لفظ رو از این معناش خالی میکنید، یه معنی دیگه میاد میشینه جاش، معنی مجازی. مثلا میگفتیم اسد معنی شیر توشه، از شیر خالیش میکنیم، توش ماس میریزیم، دو میریزیم، معنی مجازیش میشه دو میریزیم، توش آب میریزیم. اینو خالی میکنیم تو این قالب، معنی مجازی میریزیم. این تالا بوده، حالا میخواییم بخونیم که این معنی مجازی اولی رو خالی میکنیم، یه چیز دیگه توش می‌ریزیم که اونم معنی مجازی، منتها معنی مجازی به معنی مجازی اول ربط داره و علاقه بینشون وجود داره. دوبل میشه دیگه، طولی میشه. مثلا شما توش اول شیر بوده، شیر رو خالی میکنید، دوغ توش می‌ریزید. خب بعد دوغ رو خالی میکنید، یه چیزی ماس می‌ریزید که با دوغ بیشتر نزدیک‌تره تا با شیر. خب این میشه این سب کل مجاز من المجاز، ریختن مجاز از مجاز، یعنی درست کردن در حقیقت از مجازی مجاز دیگر درست شود و گرفته شود. خب مانند چی؟ مثلا آیه قرآن داریم که افمن شرح صدره للاسلام علم نشرح لک صدرک، آیاتی که در مورد شرحه، وشرح در طریقات لی صدری،
آیاتی که مربوط به شرح سعد میشه. شرح سعد. صدر معنای حقیقیش چیه؟ سینه که اینجا. خب واقعا این سینه خداوند متعالی که رو شرح صدر بهش میده، این سینه رو گشاد میکنه. تا حالا خیاط میرفت مثلا 40 سانت بود، شمیه رفته خیاط میگه آقا 45 سانت شده، میگه ماشاءالله شما شرح صدر پیدا کردی. این که نیست که. خب بس مراد سینه است اینجا. مراد چیه؟ اینجا یه معنی مجازی وجود داره، حال و مظروف سینه،
یعنی یه چیزی که تو این سینه است. که چی باشه؟
قلب.
سینه که گوشت نمیشه که شر، قلبه. منتها این قلبی که تو این سینه است چه قلبیه؟
قلب مادی. حالا این قلب سنوبری، چون شبیه سنوبره، قلب لحمی گوشتی.
این قلبی که تو اینجاست قلب گوشتیه دیگه. باز میکنن نگاه میکنن، نگاه میکنن قلب مؤمن با قلب کافر سر سودن فرق نداره. ماتریالیسم ها اونهایی که منکره ماورای طبیعی هن فرق نمیکنه، این هم قلب اونم قلب، زمین تاستون بین این قلب ها فرق میکنن. ولی اونی که تو این سینه، چون این سینه هست بس شده برای سینه مادی دیگه، همین سینه صدر که میگن این بسید میگن این قلبه. ولی واقعا شرح صدر، شرح قلب مربوط به همون قلب مادی دوباره میشه. خب چه بعد شرح صدر دوباره این سانتون اندازش بیشتر میشه. این که نیست که. پس مراد چیه؟ مراد در حقیقت قلب معنویه که رابطه قوی با قلب مادی دارد. که علما، جناب شهید ثانی یک کتاب داره،
التنبیهات العلیه فی وظائف الصلاه القلبیه، که به صورت اختصار ازش اسم برده میشه به اسرار نماز. این کتابو یک کتاب به شما میگم بخرید، خیلی کتاب مفیدیه. فکر کنم ما برات کتابخونم فکرام گرفتیم. یک کتاب شهید ثانی چند 4 تا کتاب نوشته، توی یک کتاب جمع شده. یعنی بوستان کتاب توی یک کتاب چاپ کرده. جمع کرده. یکیش همینه، اسرار نماز شهید ثانیه. یکیش مسکن الفؤاد، کسی که بچه‌ش از دنیا میره. تمام روایات آورده که کسی بدونه که بچه‌ش از دنیا بره صبر کنه چه ثوابی داره. آیا قاضی میفرمود که سریع ترین راه برای سیر سلوک همینه که بچه انسان از دنیا بره و صبر کنه. گفت این از همه زودتر به سیر سلوک میرسه، چون خیلی مشکله بچه انسان. بچه کوچیک انسان، حالا 5 سال، 2 سال، 10 سال، جوون، نوجوون یا کودک، آره دیگه بعضی شکوه میکنن، شکوه میکنن خدا رو سیر سلوک برن سکته دیگه. اون برش هم خطرناکه، ولی این برش اگه صبر کنه، شکوه نداشته باشه، منافات با گریه و اینا نداره ها، صبر کنه، شاکی نباشه از خدا. این یک کتابمونه. دو تا کتاب دیگه هم در مورد یک کتاب در مورد غیبت، یک کتاب دیگه مال یادم نیست. 4 تا رساله تو اونجا جمع شده. یکیش همین از تنبیهات العلیه فی وظائف الصلاة القلبیه. ایشون هم تو مقدمش قلب رو معنا می‌کنه. قلب چی؟ میگه دو تا قلب داریم. یه قلب گوشتی داریم که اینجا، یه قلب ملکوتی و معنوی داریم. بعد میگه رابطه این قلب ملکوتی، اون قلبی که حقیقت ماست، واقعا ناراحت میشیم، اونی که بینه، اونی که ناراحت میشه، این قلب نیست که، یه حقیقتیه تو ما که با این ارتباط داره. وقتی ناراحت میشیم اینم یه تأثیری میپذیره. میگه قلبم گرفت، واقعا این میگیره. ولی قبل از اینکه این بگیره چین، اون ناراحت، اونی که ناراحت شده اون اصلیه. حالا ایشون میاد اونجا میگه رابطه بین قلب گوشتی با قلب ملکوتی چیه؟ میگه علما اختلاف کرده، هیچکی نمیدونه واقعا رابطهشون چیه. واقعا اونجوریه ها، یعنی 4-5 تا قول نمون میکنه، آخر خودش هم چکنه انتخاب میکنه. ولی خب در حد اندازه شهید ثانی هم حتی نیستیم مفاهیم، باید در حد اسفاره، یعنی بس پیچیده تر از این حرف هست. یه تحقیق هم خود علامه طباطبایی داره از ابن سینا گرفته، اونم بس عجیبیه. شما واژه قلب و میزان الحکمه مراجعه کنید، اصل میزان الحکمه و نه میزان الحکمه هایی که مختصره. اونجا آقای ری شهری از علامه طباطبایی یه مباحثی آورده که ایشون هم از ابن سینا گرفته، خیلی مباحث جالبیه.
حتما اینو مراجعه کنید. البته الان بخونید یه فقط تو ذهنتون باشه بد نیست، تحتش برای بعد. رابطه این قلب معنوی با قلب گوشتی چیه؟ خدا میدونه، ولی میدونیم رابطه وجود داره، یه رابطه قوی. ما وقتی اون قلبمون ناراحت میشه، این قلبمون میگیره شریاناتش، در اون شریاناتی که اون خون که در اون شریانات جریان داره و اینا منقبض میشه. وقتی خوشحال میشیم این قلب منبسط میشه، ورزش میکنیم روحمون شاد میشه، این تاثیر میذاره. همه اون حالات روحی که بر ما وارد میشه سر اون قلب، دلمون میشکنه. اصلا اونایی که سکته میکنن اون روحشون ناراحت میشه، بعد رو این قلب تاثیر میذاره. اینجوریه تقریبا. آره، یعنی اون اگه حل بشه نمیشه شده. بعد عرض به خدمت که منتها روح به کل روح میگن، قلب حقیقت روحه، جسمم کل جسم، قلب حقیقت اون جسم، یعنی مرکز محوری همین قلب دیگه، جزء اعضای رئیس است قلب و مغز و اینا. سینه مادی، حال خب الان صدر گفته شده، معنای مجازیش چیه؟ قلب مادی. معنای مجازی این چیه؟ قلب معنوی. شرح در حقیقت واسه اینه، اون قلب معنویه که منشرح میشه. حالا شرح هم چجور منشرح میشه؟ این برنامه معنویه دیگه، اونم با سانتیمتری نیست که بگیم حالا چه بشه. یعنی انسان ظرفیت پیدا میکنه که بتونه تحملات بیشتری داشته باشه. این میشه سبک المجاز من المجاز، دوبل مجاز شد. یعنی صدر گفته شده، مراد معنای مجازی معنای مجازی معنای حقیقیه. تا حالا ما وقتی میخوندیم این دیگر رو میخوندیم، میخوندیم معنای مجازی معنای حقیقی، یعنی معنای حقیقی داشتیم یه معنای مجازی داشت، این دوبله، معنای مجازی معنای مجازی معنای حقیقی. حل شد؟ این یکی از بهترین مثالاشه که در حقیقت وجود داره. اینو کتاب ازش اسپورده، همون مجازم به مرتبتین، مجازم به مرتبتین، توی عبارت اصلی سب کل مجاز اختلاف کردن. یه عده منکرن ها، یه عده میگن ما سب کل مجاز من المجاز نداریم. وقتی این آیاتو بهشون میدیم اونا جور دیگه توجیه میکنن، خب کاری با اونا نداریم. حالا اختلاف کتاب ظاهرا قبول داره که اینجوری میاد میگه. کتاب الان تو این بحث اومده سب کل مجاز من المجاز مطرح کرده، بدون اینکه تقیید و اطلاق رو هر کدوم رو به صورت مستقل به عنوان علاقه مطرح کنه. خب جامع ترین جایی هم که در مورد سبک المجاز من المجاز صحبت کرده این کتابی که ما این کتابو تو اون درسنامه روش سنتی که دارید، اون کتاب چه کوچولوئه، تو کتابای بلاغت اینم آدرس دادیم. یعنی آخرین کتابی که آدرس دادیم همینه، جلد اول شرح نهج البلاغه به اسم منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، علامه محقق حاج میرزا حبیب الله هاشمی خویی. در حقیقت ایشون شرح کرده، عرض کردم حدودا نصفشو نمیدونم چند جلدشو ایشون نوشته، بعد ظاهرا از دنیا رفته. آقای حسن زاده آملی به سبک ایشون، به سبک ایشون خیلی مهمه، یعنی به ذوق خودشو خرج نداده که بیان فلسفی بحث کنه، به سبک ایشون ادامه داده شرح. خب ایشون جلد یک صفحه 41 شروع کرده این بحث رو تا صفحه 47، 41 تا 47. عبارتش اینه، من عبارت اولش رو میخونم. میگه اختلفوا فی سبک المجاز عن المجاز و هو ان یستعمل اللفظ فی معنی مجازی لعلاقه بینه و بین المعنی الحقیقی. این تا اینجاش عادیه. ثم یستعمل فی معنی آخر لعلاقه بینه و بین المجاز الاول. یعنی این معنای دیگه، معنی مجازی دوم باید با معنی مجازی اول ارتباط داشته باشه، ولو با معنی حقیقی اول ارتباط نداشته باشه. ولم اظفر بعدو به من افرد هذه المساله استقلالا بالبعث ولم اجد عنوانه مستقلا في كلام من تقدم و انما يوجد الاشاره اليها في كلامهم و يذكرونها استطرادا اذا مست حاجتهم الیها من دون ان یکشفو عن وجهها النقاب و یرفعو عنها الحجاب. میگه من ندیدم هیچ کسی این بحث رو بیاد به صورت مستقل مطرح کنه، تیتر بزنه که آقا ما میخواییم در مورد سبک المجاز من المجاز بحث کنیم. تو هیچ جا ندیدم.
بله تو کلماتشون به صورت پراکنده تو کتاب‌ها یه جایی میرسن یه اشاره‌ای میکنن، ولی هیچ کی کامل بحث نکرده و راست میگه، خودش کامل بحث کرده تو کتاب‌های دیگه همیشه. الان تو جواهر الان به شما برسن سبک المجاز من مجاز کجا اومده اینها، همین هشتمین علاقه از علاقات چی اونم آخرش میگه فکان مجاز مرسن به مرتبه تن، اشارتاً مطرح شده دیگه، بحث باز نشده که براش. بعد خودش میگه اختلفو، بعد میگه والحق فیها هو الجواز و ذهب قوم الى المن، میگه عقیده من اینه که جایزه هست همچین چیزی میشه. یه دو مدن مثال فصول و اینا اومدن گفتن که همچین چیزی ممنوعه، بعد آیات میاره بحث میکنه بحثای مفصل که دیگه باید تحقیق میشه باید خودتون مراجعه کنید. خب این از این، حالا تموم شد بحث ما، اینم سب کل مجید ما خواستم بگم، حالا کتاب بخونیم ببینیم چیکار کرده کتاب. میفرماد که اش هشتم التقیید ثم الاطلاق. خب اولین اشکالی که به کتاب میکنیم اینی که خیلی سزاوار بود، شایسته بود که شما هر کدوم از این دوتا رو به عنوان یک علاقه جداگانه مطرح میکردید. یعنی تقیید گفتیم، وقتی میگیم علاقه تقیید یعنی معنی حقیقیمون مقیده یا معنی مجازیمون؟ حقیقی خود ملکه بشه مثلیه، معنی حقیقی، چون گفتیم اسمگذاری ها به اعتبار معنی حقیقی. وقتی میگیم علاقه تقیید یعنی ذکر مطلق مقید و اراده مطلق. اطلاق هم برای خودش یه قرینه است، منتها ایشون اومده یک علاقه دیگه از تقسیملسا همون میشه با توجه به توضیحی که ارائه میده میشه سبک المجاز من المجاز، که خب این از اون تو علاقه ها جاش اینجا نیست، یه بحث جداگانه میخواد. خب این اولین در حقیقت اشکال، میگم اشکال محتوایی نیست که چرا، اشکالمون اینه که چرا اینو اینجا میگی. اولا تغییر رو به تنهایی نگفتی، اطلاق رو به تنهایی نگفتی، بعد اومدی سبک المجاز من المجاز مطرح کردی اونم اینجا، این اشکال در حقیقت. خب حالا چیه نتغییر مطلق؟ و هو کون شیء مقیدا به قید او اکثر. خب چون از تغییر اول آورد میگه اول باید مقید باشه دیگه، ثم الاطلاق، یک چیزی مقید به قید یه قیدی یا بیشتر باشه، یه قید یا بیشترش مهم نیست، مقید باشه، یعنی یک چیزی مقید داریم، مثل خورتوم که وضع شده برای بینی فیل، یا مشفر وضع شده برای لب شتر. و تعمل فی مقیدن به قید آخر، استعمال شده در یک مقیدی که یه قید دیگه داره. یک ببین، مقیده به قیدی اومده استعمال شده در مقیده به قید دیگری. کتاب توضیحی که ارائه میده معقولانه میگه آقا از مقیده به یه قیدی ما میتونیم بپریم تو مقیده به یه قید دیگه؟ نمیتونیم بپریم که، این وسط باید یه اتفاقاتی افتاده باشه. از مقید به یه قیدی ما قیدشو حذف میکنیم میشه مطلق، بعد از مطلق میاییم در مقید به قید دیگه استعمال میکنیم، یعنی این مطلق میشه مصحح و مجوز استعمال مقیدی به قیدی در مقیدی به قید دیگر. میگه آقا جون مشبر به معنی چیه؟ لب شتر. شما لب شتر رو میای استعمال میکنی مشبر رو در لب جناب زید. آخه لب شتر چه ربطی داره به لب زید؟ فرض کنید لب زید اینو باید فرض کنید و الا اشکال به کتاب میشه که فرض کنید لب زید هم شبیه لب شتر نیستش، چون اگه باشه میشه استعاره و میشه اون دیگه از بحث خارج میشه، اینو تو متولم تفسیر کرده بهش. یه موقع میگه آقا لب زید شبیه لب شتره، دیدی میگه لب شتری، لب شبیه شتری، لبای گنده میگه لب شتری، لب زید اگه شبیه لب شتر باشه خب میشه چی؟ علاقه بین لب زید و لب شتر چی میشه؟ مشابهت. مشابهت گفتیم علاقه اگه بین دو تا معنی مشابهت باشه بهش میگیم، ما داریم الان چی میخونیم؟ بس بحث خارجه. این واقعا اتفاق میفته، یک واقعا لبش شبیه لب شتر باشه بهش میگی مشفر زیدن،
مشابهت هم وجود داره میشه استاره، از بحث ما کامپلت میره بیرون کامل، این میشه مشابهت. اما اینو بذارید کنار، لب زید هیچ شباهتی به لب شطور نداره. خب چی شد که لب شطور رو در لب زید استعمال کردی؟ چه ربطی بین لب شطور در لب زیده؟ جواب چی میدید؟ میگید هر دوش بالاخره لبه دیگه، تو لب بودن لبه دیگه، حالا یکیش لب شطوره یکیش لبه، یعنی الغای خصوصیت میکنید از شطوره دید. خب پس لب شطور بخواد در لب زید استعمال بشه بدون اینکه بین لب زید و لب شطور مشابهتی وجود داره، لب شطور اول باید بیاییم لب شطور رو تبدیلش کنیم به لب، شطور رو ازش حذف کنیم، بعد لب رو بیاییم تبدیلش کنیم به لب زید. یعنی جامعه بین لب شطور و لب زید چیه؟ لب بودن. پس مقید اومدیم کردیم مطلق، دوباره مطلق رو کردیم مقید. منتها فرق این دوتا مقید چیه؟ قیدهاشون با هم مختلف، قیدهاشون با هم مختلف. آره نه بحث ما سر وزن، بحث ما سر استعمال. آقا خب این شد مجاز، وقتی مشفر رو از لب شطور انتقال دادی به مطلق لب شد مجاز. نه وزن نمی کنیم، این همون تقل مجاز نه مجاز دیگه، وزن نمی کنیم در لب مطلق لب استعمال شد، شد مجاز. همین لب کلی معنی مجازیه، ازش لب انسان درست میکنیم معنی مجازی دوم. ببینید هوا کون و شیء مقیدن به قیدن او اکثر و استعمال فی مقیدن به قیدن آخر، میتونید جمع نویسید که به جامع الاطلاق. یک هر دو کلمه قشنگ منظور رو میفهمونه، به جامع الاطلاق یعنی جامعه بین اون مقید با این مقید همون مطلقه. نحو مشفر و زیدن مجروح، میگه لب زید مجروح شده. خب فان المشفر لغتن، لغتن یعنی وزن، وزن شفت البعیر، مشفر وزن شده در لغت برای لب شطور. ثم اريد هنا مطلق شفه، هنا یعنی در این مقام ها، نه اینکه در اون عبارت، در اون عبارت که مراد مشفر زیده، هنا یعنی در این مقامی که میخواییم در مشفر زید استعمال کنیم، یعنی قبل از اینکه ما به معنی مشفر زید بگیریم اراده مطلق شفه، مطلق لبا ازش اراده میکنیم. فکان فی هازا منقولا عن المقید الى المطلق. خب اول معنیش مقید بود، اراده مطلق شد، از مقید به مطلق منقول شد، مورد منقول، منقول لغویه نه منقول اصطلاحی که حقیقت بشه، منقول لغوی نقل شد یعنی اراده شد. و کان مجازا مرسلا، مجاز مرسل شد. چی؟ متوجه شد؟ فی هازا در این چیز دیگه، همین در این مقام، همون خونه فی هازا مقام میشه، چون تو عبارت، تو عبارت هم میتونیم بزنیم فی هذا المثال، ولی نه اینکه تو مثال پیاده شده، چون این همه تحلیلات ذهنیه. و کان مجازا مرسلا علاقته تقیید. ببین خودش هم حواسش هم این شد یه تموم شد دیگه، این شد خودش یه علاقه، یه مجاز تموم شد رفت، اصلا میتونست ادامه نده دیگه، یعنی خودش یه علاقه است. چون آقا مطلق رو ذکر کردی، مقید رو ذکر کردی، مطلق اراده کردی، ولی خب چون میخواد الان تطبیق بده اونجوری معنی کرد کونشای، باید ادامه بده دیگه، منظور اینه که خودش یه علاقه است. ثم نقل من مطلق شفه الى شفه الانسان، نقلن باز یعنی همه اوریده، نقل لغوی، یعنی از مطلق لب اومدیم لب انسان، لب زیدو مثلا اراده کردیم. فکان مجازا مرسلا به مرتبتین، مجاز مرسل شد به دو مرتبه، یعنی معنای حقیقی لب شطور، معنای مجازی لب، لب کلی، معنای مجازی دوم لب زید. لب زید با لب شطور هیچ ارتباطی نیست، بلکه لب زید، لب شطور با لب ارتباط داره، لب زید هم با لب ارتباط داره، همون لبون وسط باید باشه، لب کلی. و کانت علاقته تقیید ثم الاطلاق، تقیید بعد اطلاق. چرا علاقش تقییده؟ چون اولین چیزی که داشتیم معنای مقید بوده، معنای حقیقی مونه. ثم الاطلاق این معنای مجازی اوله،
دیگه تسمیه ها گفتیم به اعتبار معنی اصلیه. حالا اینجا معنی اصلیمون هم معنی مجازی اول تو مرحله دوم دیگه. همیدید؟ معنی اصلیمون تو مرحله دوم معنی مجازی اوله. ما سه تا اتفاق افتاد. مقید، مطلق، مقید. منتها این مقید سوم تو نامگذاری کارش نداریم دیگه. مقید علاقه تقیید، مطلق علاقه اطلاق، دیگه سومیش که کارش نداریم دیگه. یعنی تو نامگذاری، یعنی تیترش درسته، از تقیید ثم اطلاق تیترش درسته. خب اینم اولا باید اینجا تذکر بدید، چندین تذکر، یعنی اینا رو، این مباحثی که من گفتم همش بخاطر همین مباحث بود که اولا تقیید، یعنی خلاصه این دو جلسه این شد که تقیید خودش به تنهایی علاقه است که یک شیء مقید داشته باشیم، اراده مطلق باشه. اطلاق به تنهایی خودش یه علاقه است، یه شیء مطلق داشته باشیم، اراده مقید شده باشه. علاقه، دقت کنید، علاقه اطلاق، ذکر مطلق و اراده مقید به دو نحو قابل تصوری که اول کلاس دوباره توضیح دادم، جلسه قبل مفصل توضیح داده بودم. طبق یکیش مجازه، طبق یکیش حقیقته. اینی که میگه ثم نقل من مطلق شفه الى شفه الانسان، باید طبق اونجوری بگیریم که مجاز بشه، ولی اگر با به انطباق بگیریم، اینجا مجازی در کار دوباره نیست. مشفر همون معنی مشفر کلی استعمال شده، انطباق شده بر مشفر زید، همینجا پیاده میشه. پس این که میگه که نو قلم مطلق شفه لا شفه دل انسان، در طوری دیگه شفه بس شده باشه بر ماهیت شرط لا. اینم سومین نکته. نکته چهار روم اینه که باید حواستون باشه که بین شفه زید و شفت انسان، لب زید و لب شطور، اینجا هیچ مشابهتی وجود نداره، چون اگر علاقه مشابهت باشه میره تو بادی استعاره و از بحث خارج میشیم. نکته پنجم اینه که اسم اینو میگن سبک المجاز من المجاز، که اختلاف حد موضوعش داده شد. این پنج تا مطلب باید معلوم میشد از خارج، که این شماره 8 معلوم میشد به این گلگو شادی و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14. اینا رو شاید یه جلسه خوندیم، 4 تا 14 تا 15 حداقل، شاید 15 16 هم خوندیم. اینا دیگه کار یه جلسه. سلام علیکم.